دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنرانی‌های سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روز چهارشنبه آغاز می‌شود. حسن روحانی با دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد نام 10 تن دیگر را به لیست تحریمی‌های گروه‌های افراطی و جهادی اضافه کرد. سخنرانی‌های سران کشورها در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از صبح روز چهارشنبه به وقت نیویورک در مقر سازمان ملل متحد در این شهر آغاز می‌شود. تعداد سخنرانان بیش از 140 نفر است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دومین سخنران روز چهارشنبه خواهد بود و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه دومین سخنران پس از دیوید کامرون خواهد بود. انتظار می‌رود مسائل مربوط به گروه خلافت اسلامی، مداخله روسیه در اوکراین و شیوع بیماری ابولا در آفریقا اهم موضوعات سخنرانی‌های سران کشورها را تشکیل دهد. اجلاس بین‌المللی تغییرات آب و هوا با شرکت رهبران و مقام‌های ارشد 120 کشور جهان روز سه‌شنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. هدف از این نشست یک روزه آماده کردن مقدمات نشستی است که قرار است در سال آینده میلادی با حضور 200 کشور در پاریس برگزار شود و توافق‌ها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای را نهایی کند. شماری از تدابیری که در نشست روز سه‌شنبه بر سر آنها توافق حاصل شده عبارتند از افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش خودروهای برقی به میزان 30% کل فروش خودروها تا سال 2030، متوقف کردن جنگل زدایی در مناطق استوایی تا سال 2030، بهینه‌سازی تولید مواد غذایی و گردآوری میلیاردها دلار برای کمک به کشورهای در حال توسعه به منظور عملی ساختن این اهداف. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب به وقت محلی در نیویورک با بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی در این دیدار درباره مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت در صورتی که حقوق ملت خدشه‌دار نشود این کشور آماده ی توافق است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، رئیس جمهوری ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد اطمینان داده که تهران به مقررات بین‌المللی و معاهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احترام می‌گذارد و در مسیر صلح گام برمی‌دارد. بانکیمون نیز از ایران خواسته با انعطاف‌پذیری بیشتری در مذاکرات هسته‌ای حاضر شود. به گزارش رویترز، دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از تلاش ایران برای تشکیل یک دولت منسجم در عراق تشکر کرده است. آقای روحانی روز دوشنبه اعلام کرده بود که در مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جریان است، حاضر خواهد شد. از دیگر سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا قرار است روز چهارشنبه در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفتگویی داشته باشند. این دیدار اولین دیدار بین دو مقام اجرایی پس از دو مقام اجرایی دو کشور پس از انقلاب اسلامی بهمن 1357 محسوب میشه. به گزارش روزنامه گاردین گام مهمیه در روابط دیپلماتیک تهران و لندن. در برنامه کاری آقای روحانی که برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته زمانی برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در نظر گرفته نشده. در همین ارتباط حسین قویمی به سراغ مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن رفته و ابتدا از آقای خانساری پرسیده که چرا رئیس جمهوری ایران با همتای آمریکایی خودش دیدار نخواهد کرد. مهرداد خانساری:
خب باید گفت که هنوز کاملا مشخص نیستش که ملاقاتی بین آقای روحانی و آقای اوباما هم صورت نگیره. اگر به خاطر داشته باشید سال گذشته اصلا کوچکترین صحبتی از این که احتمالاً یک مکالمه تلفنی میان اینها صورت بگیره وجود نداشت تا اون ثانیه آخر، و واقعا تا ثانیه آخر امسال هم نمیشه پیش بینی کرد یا قاطعانه ابراز نظر کرد که چنین ملاقاتی صورت نمیگیره. اگر امسال زمینه ملاقات با نخست وزیر یا نخست وزیر کشور شیطان کوچک فراهم آمده، خب ممکنه که شرایط طوری باشه که به اصطلاح زمینه برای ملاقات با شیطان بزرگ هم هماهنگ شده باشه. باید در نظر داشت که آقای روحانی اصطلاح نیاز مبرم به گشودن درهای دیپلماتیک برای خودشون دارن، چون تنها میشه گفت دستاورد ملموسی که در یک سال گذشتن همین گشایش‌های دیپلماتیک بوده با توجه به مشکلاتی که در تمام زمینه‌های دیگه وجود داره، و رئیس جمهور آمریکا هم نیاز فوق‌العاده زیاد به یک پیروزی دیپلماتیکی که درش اعمال به اصطلاح زور نشده، یعنی فارغ از خشونت بوده داره، و تنها این دستاورد فقط از طریق رسیدن به یک نوع هماهنگی و همسویی با ایران میتونه حاصل بشه. لذا دلایل برای هر دو طرف وجود داره.
آقای خانساری، به گزارش روزنامه گاردین و همچنین روزنامه ایندیپندنت، یک منبع آگاه از دفتر نخست وزیری بریتانیا گفته که این کشور قصد نداره تغییری در برخوردش با پرونده هسته‌ای به وجود بیاره، اما گفته چنانچه ایران مایله که در مبارزه با گروه حکومت اسلامی به جامعه جهانی به پیونده، لندن با تهران همکاری خواهد کرد. منظور دقیق این منبع دفتر نخست وزیری چی هست؟
خب اولا شما باید این گفتار رو در چارچوب این موضوع بهش نگاه بکنید که به هر حال دولت بریتانیا و دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند که روابط دیپلماتیک خودشون رو به سطح عالی برگردونند، و به زودی زود به هر حال رؤسای مأموریت در لندن و تهران از سوی مقامات مسئول تعیین خواهند شد. یعنی در یک چنین چارچوبی خب یک تمایلی برای اینکه در زمینه‌های مختلف با هم حداقل دیالوگ داشته باشن وجود داره. خب این مبارزه و مقاومت علیه دولت اسلامی در عراق یک بهانه خوبی است که به وجود اومده که زمینه همکاری و همسویی میان ایران و بیشتر کشورهای غربی رو فراهم آورده.
همین منبع دفتر نخست وزیری بریتانیا که با روزنامه گاردین صحبت کرده گفته تهران نمیتونه رفتارهای جداگانه‌ای در برابر بغداد و دمشق داشته باشه و باید از حمایت از بشار اسد دست برداره. به نظر شما ای خانساری، دست کشیدن ایران از حمایتش از حکومت دمشق تا چه اندازه احتمال داره؟
اصلا احتمال نداره در شرط فعلی، و خب این یک خواستی است که به هر حال کشورهای غربی دارن، این یک تمایلاتی است که خودشون دارن، ولی خب این تمایلات با اهداف و منافع دولت جمهوری اسلامی به کلی متفاوت بوده، و امروز که به هر حال میتونیم با قاطعیت بگیم که موقعیت بشار اسد خیلی نسبت به یک سال پیش یا یک سال و نیم دو سال پیش، موقعی که غربی ها به یک چنین نتیجه‌ای در ارتباط با دولت او رسیدن، بهتره. خیلی بعیده که دولت جمهوری اسلامی بخواد عقب نشینی بکنه و موضع خودش رو در این راستا تغییر بده.
گفتگویی بود با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبرهایی در ارتباط با بحران در خاورمیانه. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای تازه نام 10 تن دیگر را به لیست تحریمی‌های مرتبط با گروه‌های جهادی و افراطی اضافه کرد. در بیانیه شورای امنیت آمده که این افراد از اتباع کشورهای گوناگون هستند که به این گروه‌ها پیوستند یا در نیروگیری و حمایت مالی از آنها فعال بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نام افرادی از فرانسه، عربستان، نروژ، سنگال و کویت در این لیست آمده است. نام گروه انصار شریعه در تونس و گردان عبدالله عزام و همچنین یکی از رهبران بلندپایه داعش با نام محمد مصطفی القدولی که در سوریه فعال است نیز در این لیست دیده می شود. انتظار می رود این قطعنامه روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به ریاست باراک اوباما تصویب شود. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که حزب او مخالف بمباران هوایی مواضع گروه‌های جهادی از جمله داعش و گروه خراسان از گروه‌های تابعه القاعده در سوریه و دیگر نقاط خاورمیانه توسط آمریکا است. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای نصرالله در این گفتگو آمریکا را مادر و منبع تروریسم نامیده است. اما در همین ارتباط رضا جمالی گفتگویی رو داشته با حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل انگلیس، و در ارتباط با حملات هوایی ایالات متحده آمریکا علیه مواضع داعش در سوریه سوال کرده.
این حملات هوایی که با کنترل فرماندهی مرکزی آمریکا در بحرین صورت گرفته، در واقع برای تضعیف خلافت اسلامی در مرکزش در رقه در سوریه که پادگان‌های آموزشی و مراکز تجمع و فرماندهی کنترل، انبارها، دپو، مراکز مالی و محل تجمع وسایل نقلیه خلافت اسلامی رو در این ناحیه مورد هدف قرار دادند. ولی با توجه به سلاحایی رو که به کار برده شده، یعنی هواپیماهای بمب‌افکن و موشک‌های تاماهوک و پهپادهای مسلح، به نظر می‌رسه که کار اصلی رو نیروی هوایی آمریکا و نیروی دریایی آمریکا انجام داده. در مجموع و از نظر نظامی میتونه کارساز باشه و خلافت اسلامی رو ضعیف بکنه که نتونه دست به حملات گسترده بزنه.
آقای آریان، حالا آیا ادامه این حملات باعث نابودی کامل گروه خلافت اسلامی و گروه‌های مشابه مثل جبهه النصره در سوریه خواهد شد؟
حملات هوایی همون گونه که آمریکا انجام داده بسیار مهمه در یک نبرد، ولی این حملات نمیتونه تعیین کننده جنگ باشه. در نهایت احتیاج هست به نیروی زمینی و سرباز که بتونه با خلافت اسلامی مقابله بکنه. آمریکا امید خودشو بسته به گروه‌های میانه رو که داره اینها رو تقویت میکنه تا بتونند جلوی خلافت اسلامی بیستند، ولی در توانایی این گروه‌ها واقعا شک و تردید هست. یعنی قطع کمک‌های مالی، کنترل مرز از سوی ترکیه برای پیوستن افراد داوطلب و آموزش و تقویت گروه‌های میانه‌رو مخالف اسد و مخالف خلافت اسلامی. اگر همه اینها به کار گرفته بشه، میتوان امیدوار بود که خلافت اسلامی به تحلیل بره.
حالا آقای آریان، با ادامه حملات هوایی آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه، وضعیت و موقعیت ارتش سوریه چطور خواهد شد؟ آیا ارتش سوریه میره که این مناطقی که بمباران شده رو دوباره تصرف کنه؟
در حال حاضر برای ارتش سوریه مشکله، برای اینکه ارتش سوریه نقاط استراتژیک مهم و شهرهای عمده رو در سوریه به دست گرفته و خودش رو متفرق نکرده. ولی اگر این حملات و حملاتی که در پی اینها خواهد اومد بتونه خلافت اسلامی رو ضعیف بکنه، ولی در این حال نتونه گروه‌های میانه رو تقویت بکنه، 100% این به نفع ارتش سوریه خواهد بود، برای اینکه یک دشمن بسیار مهمی رو از بین برده.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا در نیوکاسل انگلیس، در ارتباط با حملات هوایی ایالات متحده آمریکا و متحدانش علیه مواضع داعش در سوریه با ما سخن میگفت. اگر شما هم نظری دارید درباره آنچه که در خاورمیانه به ویژه بحران در عراق و سوریه میگذره در ارتباط با گروه خلافت اسلامی، میتونید نظراتتون رو با ما از طریق 2042-0211-2112 در میون بگذارید.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید، همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
به به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اما اگر که مایل هستید بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید مطالعه کنید و در جریان آخرین اخبار در ارتباط با تحولات در خاورمیانه قرار بگیرید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. در قسمت خبرهای کوتاه شما میتونید بیشتر از آنچه که در بخش‌های خبری میشنوید رو اونجا مطالعه کنید. اگر با مشکل فیلترینگ در ایران روبرو هستید، به proxy@radiofarda.com برای همکاران من در وبسایت رادیو فردا ایمیل ارسال